بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: طوبى لنفس عدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها إلى أن قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. این روایت بخشی از نامه مفصل امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف است که در نامه‌های بخش نامه‌ها نامه 45 نهج البلاغه آمده. در این قسمت امام اشاره می‌کند به یکی از خصوصیات انسان‌های حزب اللهی و یکی از ویژگی‌های کارگزاران نظام علوی. همونطور که عنایت دارید، این نامه خطاب به عثمان ابن حنیف، یکی از کارگزاران امام، استانداران امام، والیان امام هست در بصره، چون شنیده بود که ایشون در یک مهمانی مفصلی شرکت کرده، ضمن انتقادهایی که امام به شرکت او در این مهمانی داره و اشاره به سبک زندگی خودش به عنوان امام مسلمین، در پایان این نامه اشاره به این نکته می‌فرماید که پیامش در واقع همان نکته است که در آغاز اشاره کردم: انسان‌های حزب اللهی دارای چه ویژگی‌هایی هستند و کارگزاران نظام اسلامی، نظام علوی، باید چگونه باشن. می‌فرماید طوبى لنفس عدت الی ربها فرضها، خوشا به حال کسی که به وظایف شرعی خودش عمل کنه. عدت اداره با فرضها یعنی واجباتش رو انجام بده، تکالیف فرض خودش رو، تکالیف واجب خودش رو انجام بده و علاوه بر این عرکت به جنبه ها بؤسه ها، سختی های انجام وظیفه رو به جان بخرد. با سین، بؤس، بعثا. و هجرت فی اللیل قمزها، علاوه بر این که به تکالیف واجبش عمل می کند و سختی های انجام تکلیف را به جان می خرد، شبها نگذارد دیده هایش به هم بیاید، در شب دیده بر هم ننهد. هجر و هجرت فی اللیل غمزها، و وقتی هم که خیلی خوابش میاد، خواب بر او غلبه میکنه، زمین رو بستر قرار بده و دستش رو متکا قرار بده و روی زمین بخوابه. فی معشر فی معشر اسحر عیونهم خوف معادهم، در میان جماعتی باشد که ترس رستاخیز شبها دیدگانشان را بیدار می دارد. و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، پهلوهاشان در از بستر کنارگیری می کند. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، و به یاد خدا، یاد خدا را در دل شب زمزمه می کنند، لبهایشون زمزمه می کند یاد خدا را. و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، و با آمرزش خواهی بسیار گناهانشون زدوده می شود. و در انتها می فرماید اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اگه می خوای کارگزار عثمان ابن حنیف، کارگزار حزب الله اینجوریه: روز به واجباتش انجام واجباتش رو انجام میده، واجبات فردی، اجتماعی، سیاسی، اداری خودش رو انجام میده، تازه شبم که شد شب زنده دار هست. یکی از ویژگی‌های کارگزاران نظام علوی شب زنده داری است. پیامی که این جمله داره، یعنی اگر کسی بخواد به وظایف روز خودش عمل بکنه، به واجباتش عمل کنه، اون شب باز از چی؟ باید از اون معنویت شب استفاده کنه. من موقعی که در وزارت اطلاعات بودم، به دلیل اینکه کار بسیار سنگین و ظریف و حساسی است، به مدیران میگفتم شما اگر میخواید بتونید خوب وظیفتون را درست انجام بدید، باید نماز شب بخونید، نافله شب بخونید، اون کمکتون میکنه که بتونید روز خوب کار کنید. حالا اگر اونها به این فرمایش امیرالمؤمنین توجهی نکنن، ما طلبه ها باید توجه کنیم. یعنی ویژگی حزب الله اینجوری، اولئک حزب الله مفلح، میفرماید اون کسی است که شب زنده دار باشه و اهل استغفار سحر باشه. خدا رحمت کنه آیت الله علامه طباطبایی رو نقل میکنن که ایشون گفته بودن موقعی که من رفتم نجف، نمیشناخت ابتدا مرحوم قاضی طباطبایی، اون استاد بزرگ اهل معرفت رو، میگفت دیدم ایشون شخصی دست گذاشت رو شونه من، گفت فلانی اگر دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت هم میخوای نماز شب بخون. انشاءالله خدا توفیق شب زندهداری خالصانه و با معنویت به همه ما عنایت بفرماید. خب بحث ما در مسئله خمس غنایم به اینجا رسید که ما عرض کردیم به نظر اینجور میرسه که در غنایم جنگی اون غنایم منقول فقط خمس داره. خطبه 45 نام عرض کردیم که غنایم غیر منقول در تحریر آمده که اون هم خمس داره، ولی جنبندی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دلیلی محکم بر این که غیر منقول هم خمس داشته باشه وجود نداره. در جلسه گذشته برخی از فرمایشات آیت الله فاضل رو نقل کردیم و نکاتی رو درباره اونها مطرح کردیم. یکی دیگر از مطالبی که ایشون می‌فرمایند در صفحه 25 از تفصیل می‌فرمایند ینبغی تنبیه علی امور، چند تا نکته رو توجه میدن. یکی این که می‌فرمایند روایت ابی بصیر المتقدمه الداله علی عدات العموم، روایت ابی بصیری که قبلا خوندیم، شون میخوام بفرمایند که این روایت دلالت میکند که چی دلالت میکند؟ غنایم چه منقولش چه غیر منقولش خمس داره، و این ضعف سندش هم با عمل مشهور چی میشه؟ بلکه مجمعون علیه جبران میشه. این روایت رو شما ملاحظه کنید تا مجددن، دیروز هم خوندیم ولیکن لازمه دوباره ببینید. روایت ابی بصیر صفحه 487، روایت پنجم، ایشون میفرمند که سند ضعیفه. ما عرض کردیم که رو مبنای ما سند ضعیف نیست، سند مشکلی نداره، چون که راوی از علی ابن حمزه اینجا علی ابن حکم هست که امامی یون ثقتون جلیل هست. اینها بعد از وقف اینجا معقول نیست که بعد از اینکه از رؤسای واقفه شده این بیاد چیا بیان از او روایت نقل کنه. این در زمانی است که ایشون مورد وثوق بوده و این مشکل رو نداشته. متن روایت این است که کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. ایشون میفرمایند که سند ضعیفه الا ان ضعفها منجبرون به عمل الاصحاب، ضعف سند منجبر هست به عمل اصحاب، چون عمل کردن اصحاب بهش. دلالتش ایشون میگن این دلالت میکنند کل شیء قتل علیه، هر چیزی که روش مقاتله انجام بگیره. خب مقاتله هم بر منقول هست هم بر چی؟ اینجوری که ایشون معنا میکنن غیر منقول. میفرماد و دعوا، اگر کسی اینجوری اشکال کنه بگه یمکن و دعوا انه یمکن القول به ان العمل علی طبقها لا یکون ان استناد الیها، عمل مشهور به این روایت عمل نکردن، اگه یه همچین چیزی گفت، اگر کسی همچین ادعایی کرد مندفع، این چیه؟ این دفع می شود این ادعا. به ما افاده و شیخ من ان دلیلنا اجماع الاصحاب و اخبارهم، چون ایشون می فرمند که اصحاب به این روایت عمل کردن، اصحاب عمل کردن، پس این ضعفش منجبره، چون اونها گفتن که خمس داره زمین. اخبار هم خب اینم یکی از روایات هستش، این روایتی که دلالت میکنه بر این معنا همین روایتی که مطلق هست، بنابراین این هم ضعفش منجبره، هم مشهور که عمل کردن، بلکه اجماع به قول شیخ چیه؟ اینجا ضعف سند رو چی میکنه؟ میپوشونه، جبران میکنه. خب میگن غیر از این روایت هم روایت صحیحه، اگر نداریم که میگن همین بوده دیگه، عمل بالاخره یکی از روایاتی که بهش عمل کردن همینه. نه دیگه نداریم دیگه، روایت صریحی نداریم که بله این روایت مطلق. حالا همینم حالا ما اشکال میکنیم، ولی حالا ایشون میگه به این روایت عمل کردن. چرا؟ چون شیخ میفرماید چی؟ میفرماید دلیل اجماع الاصحاب و اخبارهم. اینجا متاسفانه به نظر میرسه اشتباه فاحشی صورت گرفته در فهم کلام شیخ طوسی، که حالا ما قبلا این کلام شیخ طوسی رو خوندیم، ولی دو مرتبه ملاحظه کنید که من میخونم که عبارت خلاف رو این فرمایش شیخ طوسی در اینجا درست داشتن، ولی معناش این نیست که ایشون میگن، ایشون معناش این نیست. من عبارت شیخ طوسی رو از خلاف اینجا خدمتتون میخونم، بعد ببینید اصلا حرف شیخ ناظر به این معنا نیست که ایشون میگن که اجماع الاصحاب و اخبارهم مقصودش این باشه. ببینید عبارت شیخ طوسی در جلد 4 از این خلافهای جدید صفحه 195 از آخر صفحه 194 شروع میشه و اینجا به 195 از این مطلب. ایشون میفرمایند که ما مسئله 18 هم ما لم ينقل ولا يحول من الدور والاقارات والارزين عندنا ان فيه الخمس. خب اینو ایشون قبول داره که میفرماید که ما لا ينقل هم چیه؟ خمس داره، یعنی زمین هم چی داره؟ زمین و باغ و امثال اینها هم ایشون میفرماید خمس داره. فیکون لاهله، پس مال این چی میشه؟ مال اهلش میشه. خیلی دقت کنید عبارت دقیق این نکته که عرض میکنم. والباقی لجمیع المسلمین، بقیهش چیه؟ چار پنجمش مال همه مسلمان هاست. من حضر القتال و من لم یحضر، چه اونهایی که تو جنگ بودن چه در جنگ نبودن. فیصرف انتفاعه الى مساره، مصرف می شود سودش، اینا اجاره میدن، این میشه همین اندازه خراجی، همینه سودش رو چیکار میکنن؟ سودش رو میدن به همه مسلمان، بیدن تو بیت المال. بعد از این عبارت 4 قول همونطوری که قبلا عرض کردیم از اهل سنت نقل میکنن، از شافعی و ان ذهب قومون و ابو حنیفه و مالک. بعد از اینکه این 4 قول رو نقل میکنه که قبلا هم عرض کردیم، ایشون میفهمد دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره، دلیل ما اجماع و اخبار هست. این یعنی چی؟ این دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره به کدوم قسمت از فرمایشات شیخ میخوره؟ این دقیقه ها نه، دلیلنا، دلیل ما، دلیل ما که شیعه هستیم اجماع هست و اخبار هست. احسن، به 4/5 میخوره، به اون قسمت اول به خمس نمیخوره. که آقای بروجردی هم اگه یادتون باشه، آقای بروجردی فرمودن که دلیل شیخ طوسی برای خمس فقط اطلاق آیه است که ما غنمتم رو چی گرفته؟ ما غنمتم رو مطلق گرفته، گفته هم شامل اراضی می شود هم چی؟ هرچند شیخ اینجا چیزی نیورده، ولی کن از ایشون می فرمد از عبارت شیخ ما اینجوری می فهمیم اگه تأمل کنیم، تأملش همینه که اون روز خوب توضیح داده نشد، الان توضیح میدم. آقای بروجردی می فرمد اگه تو حرف شیخ تأمل بشه معلوم میشه که مستند شیخ برای خمس فقط آیه است، چون این عبارت به چی میخوره؟ این دقیقه، نکته دقیقی که آقای بروجردی میگن همینه که چون این اجماع الفرقه و اخبار هم به این 4/5 میخوره، چون ما حتی یک روایت هم نداریم که دلالت بکند بر اون مطلب چی؟ بر این که اراضی خمس داره. این نکته دقیقی هست، یک روایت هم حتی نداریم که اراضی خمس داره، بلکه هر چی روایت داریم داره که اراضی خمس نداره، یعنی آره خمس میگه اراضی خراجی. حتی آقای بروجردی گفتن چون اشعاری هم وجود نداره در روایات بر چی؟ بر اراضی خراجی. به همین جهت ما میگیم اصلا روایت همه اراضی چیه؟ باید مال مسلمان ها هست. این دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم به قسمت دوم فرمایش شیخ مور، به اون 4/5 میخوره. توجه میفرمایید که میکفر، چون اون قسمت اول رو دقت همینه ها، دقتش همینه که قسمت اول این اجماع الفرقه و اخبار هم در برابر اهل سنته. اهل سنت میگن که چی؟ اهل سنت 4 تا قول دارن در اینجا، درباره اراضی، ولی کن ما یک قول داریم، ایشون میفرماید که یک قول داریم، اجماع داریم که اراضی مال چیه، اون چهار پنجم اجماع داریم مال مسلمین هست، و اخبارمون هم دلالت میکنه، اخبار اراضی خراجی هم دلالت میکنه ولی چی، مال مسلمین هست. بنابراین فرمایش شیخ طوسی اجماع الفقه و اخبارهم، این ربطی به اون بحث چی نداره، بحث خمس نداره، این ربط داره به اون قسمت زیل فرمایش شیخ طوسی. خب بنابراین ما این که بگیم که عمل علا طبق اینجا دلیلنا اجماع هست، این اشتباه هست، این فرمایش شیخ طوسی رو مورد توجه دقت نشده، این قسمت این فرمایش آقای فاضل اینجا مشکل داره.
یعنی در واژه استفاده کردی شیخ طوسی فرمودن که اجماع داریم که زمین خراجی اینجا خمس داره.
آره دیگه، میخواد میگه مثلا مشهور میگه، در صورتی که اصلا شیخ طوسی کاری به این جهت نداره.
این معنی فرمایش آقای فاضل میشه که طرف خمسشو بده بعدش مال خودشه،
نتیجه نهاییش معلم میگه. بعد میگه که ایشون قبلا ایشون گفتم که دیگه الان تیکه فرمایشش آقای فاضل نخوند، ایشون میگه حالا فعلا ما کار نداریم به اون جد، در صورتی که ما کار داریم، اون 4 پنجم دیگه اصلا همه اجماع، اون که دیگه هیچ حرفی نیست در اون 4 پنجم، خود همین آقای شیخ هم که داره میگه یه پنجمش خمس داره، اراضی خراجی خمس داره، اجماعن اراضی اجماعن خمس داره، اجماع الفرقه و اخبارهم 4/5 مال مسلمان ها هست، خود ایشون هم همچین حرفی چیکار میکنه؟ نمیزنه. اون خمس متعلق به چیه؟ خمسی که میگه فقط 1/5 رو میخواد بگه اینجا خمس داره، 4/5 حتما مال چیه؟ مال مسلمین هست. ایشون اجماع الفرقه و اخبارهم مربوط به این 4/5، به اون 1/5 چیه؟ به اون 1/5 که خمس هست، به اون اونجا اجماع و اجماع و اخبار ربطی به اون نداره. حالا این رو البته بیشتر توضیح میدم. هیچ کس اختلاف نداره، در 4/5 اختلاف نداره. اون حالا اجازه بدید این تیکر حلش کنیم. حالا نه نمیشه، چون میخواد بگی، چون ایشون میخواد بگی اگر بخواد اجماع رو بزنیم لااقل واسه همش بزنیم، اگر بخوایم، اگه چون زیلش آورده،
ما اخباری داریم که بالاخره خود ظاهرش گیر کردیم، بعضیا میگن شامل محمود میشه، بعضیا میگن شامل غیر محمود هم میشه،
همین روایت حالا در دلالت اجازه بدید. اخباری که میگه اخبار اراضی خراجیه، اخباری که شیخ طوسی میگه هم اجماع هم اخبار، چون ما یه خبرم نداریم که دلالت کند که اراضی خراجیه چیه؟ خمس. حالا اونو معنا میکنیم توجه کن. ببینید چند تا، همونطور که بعضی از آیون فرمودن، در آیه شاهرودی میگن این مطلب رو، سه تا نکته در این فرمایش شیخ هست که دلالت میکند بر این که چی، این اجماع و اخبار مربوط میشود به چی، مربوط میشود به 4/5، ربطی به اون 1/5 خمس چیه نداره. اولا ذکر الاجماع، این هم صفحه 28 خمس آقای شاهرودی، ذکر الاجماع بعدن انتقل من موضوع الخمس الى خمس الى حکم اصل الارض الخراجیه و نقل اقوال العامه و اختلافاتهم، همین حرفی که ما الان از متنش خوندیم، اجماع رو بعد از نقل حرفای اهل سنت نقل میکنه که آمده سراغ حکم ارض، که این چهار قولی که هست، چهار قول راجب حکم ارض هستش، بحث راجب چی؟ بحث حکم خمس نیست، بحث ارض هستش که آیا چی داره یا نداره، حکمش چی هست. و ثانیاً عطف و قوله و اخبارهم على اجماع طائفه، دومین نکته این است که این و اخبارهم چی شده؟ ایشون میگه اجماع الفرقه و اخبارهم. من الواضح ان الذی فی اخبار طایفه حکم العرض خراجی، اون که در اخبار طایفه هست چیه؟ حکم عرض خراجی است که در اخبار اهل سنت نیست، در اخبار ما هست. و انها موقوفتون متروکتون به ید من یعمرها، موقوفه هست و متروکه هست به دست کسی که بله دومیه، اخبار خراجی دومیه. یعمرها به یصرف و خراج آل المسلمین لا موضوع الخمس فیها، بحث موضوع خمس در اخبار خراجیه نیست. فا انهو لم ترد ولا روایتون واحده به ذالکه فی اخبارنا، در اخبار ما حتی یه روایت هم نداریم که راجبه بگه اخبار چیه؟ اراضی خراجی خمس داره، یه روایت هم نداره. و از اینها مهمتر اینه که ماسر سالسن ماسر ره بهی بعد حاضر عباره مباشرتن بلا فاصله بعد از این که میگه اجماع و طائفه و اخبارهم میگه و روی ان نبی فتح حوازن ولم یقسم ارزها. این استدلال هایی که میکنه، استدلال ها همش مال ارزه که میگه وقتی که فتح کرد حوازن رو چیکار نکرد؟ خمس بحث خمسشون نگیره، بلکه چیکار کرد؟ لم یقسم ها، لم نه به عدم تقسیم ارز خراج علی مقاتلین، بحث خمس نیست، هستن تقسیم نکرد. بعد بله بله به عدم تقسیم ارز خراج علی مقاتلین بالمنقول فی طرقهم، که اونها در طرق اهل سنت آمدن چیکار کردن؟ گفتن که اومده تقسیم کرده پیغمبر، همچین حرفی رو ایشون نفی میکند. و ما فلا فعله فی عرض حوازن المفتوع انبتن فلا ینبغی الاشکال فی ان نظر الشیخ دعو الاجماع على حکم اصل العرض الخراجیه لا مسئلت ثبوت الخمس فیها. هیچ شکی نیستش که چیه؟ این اجماعی که ایشون نقل میکنه، این اجماع بر خمس نیست، اجماع بر چیه؟ اجماع بر اصل عرض خراجیه است که اینجا اراضی خراجی که مفتوحاتان انوطن هست اینها چی ندارن؟ تقسیم نمیشود بین چی؟ مسلمانان، بین مقاتلین، بلکه چیکار میکنه؟ میمونه برای همه مسلمان ها. بله خب، حالا این یه نکته دیگه هم هستش که اینجا در ادامه بحث میکنیم. بنابراین در اینجا، در این فرمایش آقای فاضل، این فرمایش آقای فاضل که در اینجا فرمودن، این فرمایش قابل قبول نیستش که بگیم که اینجا بر اگر ما ضعیف دانستیم این روایت رو از نظر سند، اگر این روایت رو از نظر سند ضعیف دونستیم، بگیم که ضعف سند با چی جبران میشه؟ با عمل اجماع، با عمل مشهور چیه؟ جبران میشه. بله، اصلا اجماع بر این نیستش، اجماع بر چیز دیگه است، بر عرض خراجی. اجماعی که شیخ میگه مربوط به عرض خراجی است که بین مقاتلین تقسیم نمیشه، اجماع مال اونه، اخبار هم مال اونه، هیچ ربطی به این نداره که شما بگید که به این روایت شیخ اصلا استناد کرده، اصلا این استنادی شیخ به این روایت اصلا نداره. این می مطلب اجماع شیخ طوسی رو برای خمس حتی منقول هم استفاده کرده، حتی غیر منقول مثل عرض. نه دیگه نمیشه، نه اجماع به همین جهت آقای بوجدی میگه حرف شیخ طوسی در رابطه خمس ما فقط آیه است. چی میگه؟ اندت تأمل. آی بورجدی میفرمان اندت تأمل چیه؟ فقط مستند شیخ طوسی آیه است. اگر ما استظهار میکردیم که شیخ طوسی میگفتش که چی مستند به روایت هست، از اون وقت میگفتیم حالا یا این روایت رو یه جوری معنا میکردیم، یا این که میگفتیم یه روایتی دستش بوده به دست ما نرسیده از قدما اینها، یه همچه. ولی که آقای بورجدی که حرف شیخ رو رد میکنه، میگه چون مستندش غیر اندت تأمل معلوم میشود که مستند جز آیه نداره، و الا مستند رواییش رو اینجا چیکار میکرد؟ بهش ذکر میکرد. اگه این مستند روایی داشت شیخ طوسی، ذکر میکرد. بر خمس، بر خمس، بر خمس چی؟ بر خمس غیر منقول، بر خمس غیر منقول مستند روایی داشته باشه، چون منقولش که هیچ که حرفی نداره، روایت هم داره دیگه، اون منقولش هیچ حرفی نداره. خوندیم دیگه، بعد چهار قولی که خوندیم، چرا دیگه خوندیم؟ همین چه دوباره مراجعه کنید اون چیزایی که قبلا نوشتید، به همون درس قبلی که داشتیم یکی دو تا درس حرف شیخ کامل خوندیم چیز چهار قولی که میگن راجع به همین اراضی هستش. بله بله خدمتتون عرض کنم که خب این حالا این چی شد؟ این فرمایش این از نظر بنابراین این که بگیم که منجبر هست به عمل اصحاب اگر ایشون روایت رو ضعیف میداند، بنابراین این حرف شیخ طوسی هم ربطی به این نداره، پس این روایت هیچ دلالتی چیه هیچ از نظر سند ایشون نمیتونه بشه. اگه دلالتش هم قبول کنه خود ایشون از نظر سند نمیتونه این روایت قبول کنه، چون این روایت ایشون معتبر نمیدونه. خب اما دلالت عبیب این روایت خیلی دربارش بحث شده، بعضیان که حال من لازم نمیدونم وقت گرفته بشه برای اینکه به این روایت بحث بشه، که مرحوم چیز در حاشیه مکاسب مرحوم محقق اصفهانی ایشون میگه کل شیء قتل علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه در خود متن روایت داریم که قرینه ای داریم که این راجب منقوله. دقت کنید به خود روایت، میفرماند که اگه دقت کنید در خود روایت همون صفحه 487 که قبلا خوندیم، ایشون میگه از این ذیلش که میگن لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، این اشاره به این است که این منقوله. بله میگه میخواد بره بخره، میخواد یه چیزی، میخواد جنسی رو میخواد بره با این چیکار کنه، معامله کنه، معامله رو که جنس بخواد بره یشتری، باز بله باید مالکش، نه باید بره بازار بفروش، باز بده تلاس یا لباس یا یه چیز میخواد حالا روش معامله کنه، میخواد یا بفروشه بخره، میخواد روش معامله کنه. لا ان یشتری من الخمس شیئا، برد بخرد از خمس چیزی رو، لشتری من الخمس شیئا، بله بله بله. ایشون میفرماد که اینجا این زیل روایت دلالت میکند کل شیء قتل علی چیه؟ اینجا منقوله. بعد آقای هاشمی یه اشکالاتی به ایشون میکنه، در آخر به این جنبندی میرسه که این جنبندی رو میتونیم قبول کنیم که آقای بورجردی اینها همه تقریبا این روایت رو، اینایی که مثل آقای خویی اینها، این جنبندی رو نمیگن، ولی بالاخره میگن این روایت حداقلش، حالا این جنبندی ایشون هم قبول نکنیم، حداقلش مبهم میشه که آیا غیر منقول رو میگیره یا نه. و اون جنبندی که آقای چیز داره این است که میگن کل شیء قتل الی اصلا ناظر نیست بر این که غنیمت خمس داره یا نداره، این که اصلا واضحه، نیاز به بحث نداره که کل شیء قتل الی یعنی هر چیزی که روش غنیمت جنگی، که غنیمت جنگی که خمس داره، کل شیء قتل الی. و این کل شیء که میگه عموم، این عموم راجع به ما غنمتم نیست، این ناظر به اون چیزیست که اتفاق میافتاد در زمان ائمه، چون این در زمان امام باقر هستش دیگه، به همین غنایم جنگی که میرن چیکار میکنن، غنایم جنگی که میرن چیکار میکنن، میرن میگیرن، میگن استمرار این حکم غنیمت هست در طول زمان هست، که میفرماد هر چیزی که غنیمت میگیرن این اختصاص به زمان پیغمبر نداشت، در تمام زمانها کل شیء قتل الی تا به ما حق ما داده نشه کسی حق نداره. این مجاهدینی که میرن چیکار میکنن، میرن غنیمت میگیرن میارن، اینها چیه؟ اینها حق تصرف در این ندارن تا اینکه به ما حق ما رو چیکار کنن بدن، تازه مالکش میشن. این ناظره به این هست. به هر حال اگه این حرفم نگیریم، با این همه اشکالات و خدمتتون عرض کنم که هم اشکال سندی، ادعی سندش رو قبول ندارن، ادعی هم لااقل اینجا ابهام داره که بگیم که آیا این روایت دلالت داره یا دلالت چیه نداره. برای خب یه حرف دیگه ایشون داره، اون حرفم بعد در صفحه 26 نکته دومی که ایشون، بنابراین این حرف فرمایش آقای فاضل رو از جهاتی نمیشود پذیرفت. یه مطلب دیگه ایشون دارن که می‌فرماند ان روایت حماد المعتبره المذکوره فی باب الجهاد من الوسائل المشتمل على قوله لیس لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلبوا علیه الا محتوى علیه الاسکر. این هم میگه که اگر توجیه پذیر نبود چون مشهور از این روایت اعراض کردن نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون این روایت خیلی روشن همین حرف ما رو میزنن. چون میگه این روایت معتبر هست، که حالا عرض میکنه معتبر هست یا نه. بعدم صریحا همینو داره میگه، دقت میکنید روایتو؟ حالا من روایت کاملشو بخونم چون جلد 15 ام شما ندارید، این جلد اون که پیش شما هست جلد 9 هست، جلد 15 ام وسائل صفحه 110. حالا عرض میکنم ایشون میگه معتبره، ایشون میگه معتبر، سند میخونیم ببینید معتبر هست یا نیست. این صفحه 110 جلد 15 وسائل باب و کیفیت قسمت الغنائم و نحوها، چجوری غنائم رو قسمت میکنن و امثال اون رو. حدیث دوم و انهو، یعنی محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، که اینجا هر دوشون خوبن، ان حماد ابن عیسی، تا اینجا مشکلی نداره روایت، ان بعض اصحابه، اینجا روایت مرسله میشه، ایشون میگه روایت معتبره، ما نمیدونیم چه جوری ایشون روایت اعتبارش رو درست کرده، ایشون روایت مرسله است، معتبر نیست. ان ابی الحسن علیه السلام، از امام موسی بن جعفر، از نظر سند معتبر، ولی که دلالت همون جوری است که صاحب حدائق میگه، همون جوری که آقای بورجدی میگه، همونه که ما قائل هستیم. میفرماید که یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله الله له، خمس غنائم گرفته می شود، به کسی داده می شود که خدا داده. و یقسم اربعه اخماس بین من قاتل علی، و تقسیم می شود چهار قسم از اون چهار پنجم آن بین من قاتل علی. حالا این یقسم اربعه اقسام مال اینه که بدون اشکال داره یا اینکه نه، درسته، این اشکال نداره. و چهار پنجمش تقسیم میشود بین من قاتل علی، بین اون که مجاهدینی که تو جنگ بودن، و ولی از ذالک، یعنی متولی جنگ بودن. قال ولل امام صف المال، امام چیه؟ اون صفایا رو، اون برگزیده های مال رو چیکار میکنه؟ میگیر، برمیداره. ان یأخذ الجاریه الفارحه، اگه کنیز خاصی وجود داشت، فارحه خوبی وجود داشت، دابه الفارحه، اسب خوبی داشت، ثوب خوبی بود، متاع خوبی بود، مما یحب، هر چیزی که بخواد رو خودش برمیداره. فذالکن، این چیزهایی که صف مال، یعنی که دعوایی هست این ور میداره امام و طبق نظر خودش عمل میکنه. فذالک قبل قسمت المال، این چیه؟ قبل از چیه؟ قبل از اینکه مال رو چیکار کنه؟ قسمت کنه. و قبل اخراج الخمس، قبل از اینکه خمس رو اخراج کنه. بعد میفرماید ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، این همین حرفی که چیه؟ ما داریم میگیم دیگه، خمسش رو، آره، ارزین هیچیش رو چیه؟ نمیگیرن. ولا ما غلبوا علیه الا محتوى علیه الاسکر، دیگه صریح صریح، فقط اون چیزایی که در میدون جهاد هست، یعنی منقول، فقط اونها رو میگیره، بقیه رو نمیگیره. خب آقای فاضل اینجا چی میفرماین؟ میفرماین که این روایت رو یا توجیهش کنید یا اینکه مشهور اعراض کردن، ولش کنید، چون با مبنایشون چیه؟ جور در نمیاد. چون میگه که یا توجیهش کنید، یا خب توجیه که نداره، صریحه دیگه، چه توجیه؟ صریحه. چون میگه اگه توجیه از جنس چون مشهور اعراض کردن، این چیه؟ رهاش کنید. جوابی که بهشون میدیم، میگیم مشهورم اعراض نکردن از این روایت. شما چه دلیلی دارید که برای من؟ ما اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم که اولا کلام شیخو که همین امروز گفتیم که میگه اجماع ربطی به این نداره. توجه کردید؟ کلام شیخ که میگه اجماع اصلا ربطی به این نداره. حالا یه نکته ای هم راجع به اجماعات شیخ هست، اینم بگم خوبه برای بعدن هم به دردتون میخوره. اصلا اجماعات شیخ، یکی اجماعات شیخ به درد نمیخوره، یکی هم اجماعات سید مرتضی. این را آیت الله بروجردی نقل میکنن که ایشون در درس فرموده، حرف درستی هم هست، که اجماعاتی که شیخ در خلاف اجماع الفرقه اجماع الفرقه میگه یا سید مرتضی در انتصار میگه، این اجماع ها، این یادتون باشه در جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، این اجماع ها اجماعی که اجماع واقعی باشه نیست. ایشون در برابر اهل سنت، چون ها اجماع رو حجت میدونن، ما اجماع رو حجت نمیدونیم مگر اینکه کاشف باشه از رأی امام. اونها اجماع امت رو چیه؟ ولو کاشف هم نباشه، اصلا کاشف کاشفیت برای اصلا برای اونها یه بحث اجماع، در اون بحث اجماع گفتیم اونها برای اجماع خودش چیه؟ دلیلی در کنار کتاب و سنت در عرض اونها قائل هستن. ایشون میگه که چون اونها از باب و جادل هم بلتهی احسن هستش، اونها چون در برابر اهل سنت قرار داشتن، میگن شما میگید اجماع، ما هم اجماع داریم، اجماع الفرقه، شما میگه اجماع فرقه خودتون براتون حجته، ما هم اجماع فرقمون برامون چیه؟ حجته. اجماع الفرقه، اجماعهایی که شیخ طوسی یا سید مرتضی میگن اینجا به معنای اجماع مصطلح نیست، بلکه اجماعش معناش این است که در برابر اهل سنت هست. اجماعهایی که شیخ طوسی میگن به این معنا هستش و غالبا مقصود این است که روایت اینو میگه، خب کسی هم که از علمای ما غیر از روایت چیزی دیگه پس نمیگه، پس اجماع امت فرقه ما این است که چیه؟ پس اجماع فرقه این است که اینجوری هستش. بنابراین اجماعی که شیخ طوسی میگه ادعا میکنه، برفرضم اونجا هم اجماع اولا که گفتیم اونجا چیه؟ ادعا اجماع نکرده راجع به عرضین، راجع به عرضین ادعا اجماع نکرده. برفرضم اینجا ادعا اجماع بکنه، اجماع ادعا اجماع شیخ و سید چیه؟ اینها اون ارزش استدلال نداره، به معنای اجماع اصطلاحی نیست. خب پس بنابراین کلام شیخ اجماع، پس اجماع شیخ که به این معنا دو تا اشکال، نه اینکه نه ادعای اجماع کرده بر خمس، نه اجماع هم ادعا کرده باشه، اینجا چیه؟ به درد میخوره. و اما شهرتی که گفتن، نه ما گفتیم همچین شهرتی هم وجود داره، حرف شیخ و من تبع شیخ هستش که گفتیم مستند به آیم همطور که آقای بروجردی گفتن میشه، شهرتی وجود نداره. یکی چند تا عبارت ما قبلا براتون خوندیم، عبارت شیخ مفید رو خوندیم، عبارت کافی رو خوندیم، یه چند تا هم دیگه هم حالا امروز از این فرمایش آقای چیز استفاده میکنیم، از آقای شاهرودی استفاده میکنیم که اونجا خدمتتون عرض کنم که در جاهای دیگه هم هست، عبارت مفید در مقنعه، حلبی در کافی، سید در غنیه ابن زهره، سلار در مراسم، ابن براج در مهذب، که اینا قبلا هم گفتیم، اینا همه میگن که خمس به قنا به منقول اتحاد. این چه اجماعی هست، چه شهرتی هستش که بنابراین نه شهرتی وجود داره که قبل از شیخ شهرت قدمایی باشه، قبل از شیخ باشه که بشه ما از روایت در بیاریم، نه حتی بعد از شیخ هم یه شهرت محکمی وجود داره بر این مسئله که بگیم که خمس اختصاص به منقول نداره، شامل اراضی هم میشود. بنابراین ما این روایت رو، یکی از روایاتی است که مؤید عرض ما هستش، همین روایت که ایشون هم میگه معتبره، اون که میگفتن معتبر نیست که هیچی دلالت بر فرمایش ایشون نمیکنه. و اینم که میگن معتبر، ایشون میگه معتبره، حالا ما میگیم که از نظر سند مرسله است، ولی که از نظر دلالت داشت تام است، کاملا دلالت میکنه بر این مذهبی که ما انتخاب کردیم، شامل فقط منقول با صراحت میگه که محتوا از اون چیزی که در اسکر هست خمس داره، اون چیزی در خارج از اسکر هست چیه؟ خمس نداره. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.